دوستان روی موج جوانی را از رادیو داری تقدیم حضورتان میکنه. موضوع ما مرد میدان هست و سوال ما از شما ای بوده که به نظرتان مرد واقعی میدان چه کسی است و چه ویژگی هایی داره؟ مردان میدان برای تکان دادن دنیا اول خودشان تکان دادند، اول خودشان ساختند. درها برای کسی باز میشه که جرأت کافی برای در زدن داشته باشد. مردانگی جنسیت نمی فهمد، معرفت و بصیرت که داشته باشی مردی. گر دست افتاده ای بگیری مردی، به قول معروف چو ایستاده ای دست افتاده گیر. شما هم شاید خاطراتی از این دست داشته باشین که یک دفعه احساس کردین شانه هایتان سبک شده، نگاه کردین دیدین کسی بر کمکتان آمده و باری از روی دوشتان برداشته.
خدمات بهش اندازه انجام میده. مثلا امشاه با تا نیسته که حداقل بسیار قدرت نمایی کنه در جهان. امشاه مسعود از جمله قهرمانایی بوده که تا نیسته حداقل روسا رو شکست بده. غازی امان الله تا نیسته که با ما استقلال بیاره. دکتر سیم نجیب الله یک پلیسی بسیار خوبی داشته که حداقل میتونسته که ما رو به سوی رفاه ببره. متاسفانه از دشمنا به شهادت رسیده.
دانشجو هستم، معلم مکتب. خب مرد واقعی کسی است که در وقتی که مشکلات قرار دارد میتواند خود را نشان بده. مرد واقعی کسی است که وقتی مشکلات بالای جامعه مردم، خانواده یا سر خودش حاکم میشود، میاد در اون وقت خود را نشان بده و بالای مشکلات غالب شود، مغلوب شود و بتواند که این مشکلات را سر خودش یا خانوادهش، جامعهش که قرار دارد و مشکلات را رفع کند. پس یک مرد واقعی چنین است.
عزیز، میدونین مرد میدان کسی است که اهل استقامت و مقاومت و پشت کار هست و کسی است که از این شاخه با او شاخه نمیپره. او میگه ما یک وظیفه داریم، او هم است که دست از تلاش نکشیم. او برای بن‌بست ها یا راه میسازه یا راه پیدا میکنه. دوستان، همانگونه که میدونین امروز ما برنامه را با تأخیر تقدیم حضورتان کردیم به دلیل سخنرانی، پخش مستقیم سخنرانی آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی. بنابراین بخش مختلف برنامه ماند، از جمله پیامک های شما وقت نشد که بخونیم. انشالله فردا حتما بخش هایی را که مانده و همچنین پیامک هایتان را تقدیمتان خواهیم کرد. در بخش پایانی هم با ما باشید.
گلانه
برهای زیادی درباره مسمومیت با دارو میشنویم، مثل مسمومیت های دارو که بر اثر زیاده‌روی در خوردن داروها ایجاد میشه. بعضی از حرفا هم روح و روان ما را مسموم میسازه، حرفایی که همراه با تشر و طعنه و کنایه و بداخلاقی است، حرفایی که آدم ها را به شدت مشغول خودشان میکنه، حرفایی که تشویش و استراب ایجاد میکنن و حتی باعث بیماری های جسمی و روحی میشن، باعث این میشن که روابط بین انسان ها از هم بپاشه. شاید به همین خاطر هست که حضرت علی علیه السلام میفرمایند سخن چون داروست، اندکش سود میبخشد و بسیارش کشنده است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم گرامی می‌داریم سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را و شما دوستان عزیز و گرانقدر خود را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق با شما باشد.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی: انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است. سخنگوی قوه قضاییه ایران: دوسیه شهید سلیمانی 154 متهم دارد. و وزیر دفاع پاکستان: طالبان با توافقش با دولت اسلام آباد عمل نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن گرامی داشته سال روز شهادت سردار سلیمانی از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. اجتماع بزرگ مردمی پاسداشت سومین سالگرد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی عصر امروز در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های شهدا، جانبازان، میهمانان بین‌المللی، سفرای کشورها، مسئولان عالی کشوری و لشکری و شخصیت های بین‌المللی برگزار شد گفت گرامیداشت شهید سلیمانی چهره جهانی مبارزه با استکبار و تروریسم، تجلیل از همه خوبی ها و اعلام نفرت و بیزاری از ظلم و استکبار و نظام سلطه است. رئیسی افزود ما از سوی بسیار مصیبت زده هستیم، زیرا یک سردار سرفراز را از دست داریم، اما از طرفی بسیار مفتخر و سربلندیم که شهید سلیمانی شخصیتی بود که نه فقط به ملت ایران بلکه به ملت‌های مسلمان در جهان فکر می‌کرد.
رئیس جمهور ایران در ادامه با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی هیمنه آمریکا را در دنیا به شکست کشانید اظهار داشت. نظام سلطه به دنبال هویت زدایی از ملت هاست و می خواهد جوانان را از هویت تهی کرده و هویت خود را غالب کند. آیت الله رئیسی خطاب به آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی نیز گفت همچنان که دیروز سردار سلیمانی در برابر ظلم و زیاده خواهی ها و سلطگری و استکبار شما ایستاد و مقاومت را در منطقه آفرید، امروز هم جوانان دلداده ما در سایه روح بلند شهید سلیمانی تا آخر در برابر شما خواهند ایستاد. وی با اشاره به سخنان فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی قدس درباره انتقام از خون شهید سلیمانی خطاب بر جمع حاضر در مصلی تهران تاکید کرد. امروز سردار سلامی و سردار قاآنی اعلام کردند آمریکایی‌ها بدانند از خون شهید سلیمانی نخواهیم گذشت و اجازه دهید از جانب همه شما اعلام کنم خون شهید سلیمانی را از یاد نبرده و نخواهیم برد و بدانند انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است و خواب راحت برای قاتلان و مسببان نخواهیم گذاشت. با ادامه بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. در بغداد خب صحبت‌های آیت الله رئیسی در مصلی تهران آماده پخش است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
نکته‌ای که در زندگی او بسیار اهمیت داشت این که یک انقلابی بماند. انقلابی بماند. برای او راست و چپ و این گروه و اون جریان سیاسی هیچ اهمیت نداشت. برای او مردم اهمیت داشتند. دلدادگی به خدا برای او اهمیت داشت. دفاع از میهن، دفاع از مردم به معنی وسیع کلمه. او شخصیتی عام بود. اگر انقلابی بود، انقلابی بودن خود رو در مردم داری کردن و مردمدار بودن خود تعریف می کرد. لذا همه با او احساس اخوت می کردن، برادری می کردن، احساس نزدیک به او داشتن، احساس می کردن او با همه است و همه با او هستند. و جلوه مهم این حضور را شما دیدید در تشییع جنازه او. حقیقتا او نماد وحدت و همبستگی بود. نماد وحدت و همبستگی. هم سردار سلیمانی نماد وحدت و همبستگی بود، هم شهید سلیمانی نماد وحدت و همبستگی هست.
خب صحبت‌های آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود در مصلی تهران درباره شخصیت سردار سلیمانی که امروز در مصلی تهران با حضور جمعی از چهره‌های سیاسی و سفرهای کشورهای مختلف و مقامات لشکری و کشوری انجام شد. در بغداد پایتخت عراق نیز شب گذشته هزاران شهروند عراقی در سرمای هوا خودشان را به میدان هوایی این شهر محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رساندن و علیه تروریسم آمریکا فریاد نفرت سر دادند. دولت عراق نیز به یاد فرماندهان پیروزی اداره‌های دولتی و مدارس را امروز تعطیل اعلام کرد. جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران از بغداد گزارش می‌دهد.
دیشب معراج حاج قاسم در فرودگاه بغداد به میعادگاه جوانان عراقی تبدیل شد.
بالحقیقه هؤلاء شهدا،
در واقع این شهدا افتخاری برای ما هستند. اگر آنها نبودند پیروزی علیه داعش امکان پذیر نبود.
هزاران شهروند عراقی خودشان را از جای جای این کشور به محل شهادت رساندند. بیاد میهمان شهید عراق شمع روشن کردند و علیه تروریسم آمریکا فریاد نفرت سر دادند.
خروج الاحتلال الامریکی من العراق اليوم قبل باكر.
اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق خواسته همه ماست. عامل اصلی تروریست در کشور ما همین آمریکایی جنایتکار است.
علی‌رغم سرمایه نیمه شبانه بغداد، خیلی از دوستداران حاج قاسم با همسر و فرزندان خود آمدند تا نوجوانانشان را با فرهنگ مقاومت و با فداکاری‌های فرماندهان پیروزی بیشتر آشنا کنند.
و شعب العراقی ان شاء الله تشوف الجمهور كله والعالم هاي محبين له.
اکثر مردم عراق امروز دوستدار حاج قاسم و همرزمانش هستند. ما جوانان افتخار می‌کنیم که در مکتب این شهدا درس زندگی را آموخته‌ایم.
همزمان با سومین سال روز شهادت، امروز شنبه تمامی اداره‌ها و مدارس عراق تعطیل اعلام شد. نخست وزیر عراق نیز در پیامی با محکوم کردن دوباره ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس اعلام کرده. دولت جدید در راستای تثبیت حاکمیت تا رسیدن به استقلال کامل به پیش می رود. امروز حضور مردم عراق در فرودگاه بغداد برای احیای مراسم سالروز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس حامل یک پیام مهم بود و آن هم مخالفت گسترده مردم این کشور با حضور اشغالگران آمریکایی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بغداد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دیپلماسی، میدان، جهاد و شهادت الگو بود. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری و سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان، در توییتی نوشت سردار شهید سلیمانی سرشار از دلباختگی و آموختنی بود. محمد علمدار، کارشناس افغانستانی، نیز درباره کارنامه سردار شهید سلیمانی گفت خدمات شهید سردار سلیمانی برای کشورهای اسلامی و منطقه ارزنده و بی‌نظیر بود و افزود این سردار بزرگ اسلام با گروهک داعش که لشکر سیاه آمریکا بود مبارزه کرد و با پایمردی و استقامت موفق شد داعش را از سوریه و عراق بیرون براند و مردم این دو کشور زندگی عادی خود را از سر گرفتند. و ای تصریح کرد اگر مبارزات و مجاهدت های سردار سلیمانی نبود، امروز عراق و سوریه وجود نداشت و حتی ممکن بود افغانستان و برخی کشورهای دیگر نیز در سیطره داعش قرار بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت در دوسیه ترور سرداران مقاومت 154 متهم که 96 نفر از آنها از اتباع آمریکا هستند شناسایی شدند و روند تحقیقات ادامه دارد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز در نشست خبری با گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود عاملان و آمران ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش تحت پیگرد قانونی قرار دارند و تاکنون برای 9 کشور 11 نیابت قضایی ارسال شده است. ستایشی تصریح کرد شهید سلیمانی در عرصه بین‌المللی نماد استکبار ستیزی بود و در راستای سیاست‌های ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی عمق نقش استراتژیک ایران را در کشورهای جبهه مقاومت افزایش داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران با اشاره به پیگرد ابعاد حقوقی و کیفری دوسیه شهید سلیمانی افزود تاکنون 4 عنوان اتهامی ضد عاملان ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین داخلی و موازین بین‌المللی شناسایی شده است. شماری از علما و جوانان افغانستان بر شخصیت تأثیرگذار شهید سردار قاسم سلیمانی در بین ملت‌های مسلمان تأکید کردند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
13 جدی سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 3 سال پیش شهید رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در بامداد 13 ماه جدی در سال 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد با حمله هوایی نیروهای آمریکایی با همراهی ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. او مردی بزرگ و ولایت مدار بود. با هدفهای استوار و محکم به یاری مظلومان می شتافت و دشمنان اسلام از جانب و احساس خطر کردند و نقشه شوم خود را 3 سال پیش در چنین روزی عملی ساختند. شماری از جوانان در کابل میگویند شهید سردار قاسم سلیمانی نه تنها در بین ملت ایران بلکه در میان تمام ملت‌های مسلمان شخصیت والا و تاثیرگذار است.
شهید سلیمانی مرد بزرگی بود. واقعا ما سپاسگزارش هستیم. ما افغان‌ها و همه مسلمان‌ها به خاطری که مدافع حرم بود واقعا کار بزرگی را انجام داد.
یادم است که دانشگاه بودم، خبر شهادتشان از یک از همسینفیم شنیدم. بسیار جگرخون شدم. برای شخصیت بزرگشان احترام قائل بودم و هستم.
واقعا خبر تکان دهنده بود. ایشان شخصیت بزرگی بود، نه تنها در بین مردم ایران بلکه در بین تمام مسلمانان جهان فرد بسیار بزرگ و شجاعی بود.
در همین حال شماری از علما از جمله محمد حسن یعقوبی زاده میگوید شهید سردار سلیمانی در طول مبارزاتشان برای دین اسلام و حمایت از ملت‌های مظلوم تلاش کرده و می‌افزاید این شهید والا مقام نقش مهمی در نابودی گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه داشته است.
این شهید را ممتاز کرده بود ولایت مداری این سردار بود که واقعا ما در زندگانیش مشاهده کردیم و از کارکردهایش متوجه این ویژگی ها می شویم. و ویژگی دیگری که واقعا در کشورهای اسلامی نمود در طول وظایفی که داشتن مبارزه صادقانه بر علیه داعش در کشور عراق صورت گرفت که واقعا در شکست داعش در کشور عراق و در سوریه و در کشورهای دیگر نقش بسیار کلیدی داشتند.
همچنان همایش ادبی تحت عنوان نگین سلیمانی به مناسبت 3 سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و مناسبت 3 سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی جهان اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، نمایشگاه عکسی با مدت 3 روز در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف راه اندازی شده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف بشنوید.
کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف به مناسبت 30 سالیاد شهادت فرماندهان جهان اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و ابوالمهدی مهندس نمایشگاه عکاسی را برای 3 روز برگزار کردند. دوستداران این دو شهید از نقاط مختلف شهر مزار شریف برای بازدید از این نمایشگاه آمدند. قاسم سلیمانی خدمات زیادی را برای مسلمین و کشورهای منطقه خالصانه انجام داده است. نیاز است که جوانان مسلمان پیرامون چنین شخصیت‌ها معلومات و آگاهی حاصل کنند و از این رهگذر دشمن خود و دشمن دین خود را بشناسند.
سردار سلیمانی فرزند برومند جهان اسلام و سردار مدافع بیبدیل جهان اسلام بود که در سطح خاورمیانه و منطقه برای دفاع از ارزش‌های والای اسلامی دفاع کرد و توانست تخم‌های بذر شده تروریسم داعشی را از کشورهای آسیایی مسلمان برچیده و آنها را نابود کنند.
محمد علی اخلاقی که خبرنگار و عکاس در یکی از خبرگزاری‌های بلخ است می‌گوید الگوی او شهید قاسم سلیمانی است و همواره کارنامه‌های آن شهید را دنبال می‌کند.
خدمات زیاد و شایانی را برای مسلمین و کشورهای منطقه خالصانه انجام دادند که نیاز است جوانای مسلمان پیرامون چنین شخصیت‌ها معلومات و آگاهی حاصل بکنند تا دشمن خود و دشمن دین خود را بشناسند.
بخشی از بازدید کنندگان این نمایشگاه را نیز زنان تشکیل می‌دهد. زنانی که با توجه به مبارزات سیاسی حاج قاسم سلیمانی می‌گویند باید زنان به خصوص جوانان آن شهید را الگوی زندگی خود در مبارزه با استکبار و تروریسم قرار دهند.
به نظر من هر شخص باید در زندگی خود یک الگوی داشته باشد. خوب که ما الگوی زندگی خود را شیخ حاجی قاسم سلیمانی را انتخاب کنیم، چون خیلی تلاش کرده برای احیای دین اسلام.
سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بلخ نیز نقش حاج قاسم سلیمانی را در وحدت جامعه اسلامی ارزنده عنوان نموده و تاکید دارند که آن شهید پلان شوم استکبار جهانی را در رابطه با ناامنسازی و رشد تروریسم در منطقه خنسا کرد.
مقابله با زیاده خواهی های آمریکا و اسرائیل از جمله اهداف بلندی بود که این شهید داشت و واقعا هم موفق شده بود که اون رویایی که اونها می پروردن در ذهنشون برای ایجاد خاورمیانه بزرگ یا یک مناطقی رو که تحت سلطه در بیارن و با اون شیوه و شکلی که خودشون مد نظر داشتن می‌خواستن اداره بکنن، خاورمیانه رو به دست بگیرن یا کشورهای اسلامی رو بتونن کنترل بکنن، این خواب اونها رو این شهید بزرگوار واقعا پریشان کرد و نگذاشت که اونا به خواسته هاشون برسن.
حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگ اسلام در صبحگاه 13 جدی سال 1398 در حمله پهباد آمریکایی ها همراه با ابوالمهدی مهندس در فرودگاه بغداد به شهادت رسید. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت طرح سرشماری با هدف بازشماری و بروز شدن اطلاعات، ساماندهی، شناسایی و برنامه‌ریزی برای اتباع افغانستانی جدید انجام شده است. صادق رضادوست با اشاره به اجرای طرح سرشماری سالهای 95 و 96 اتباع افغانستانی و یا کسانی که اوایل امسال وارد ایران شدند گفت این طرح سرشماری با هدف بازشماری و بروز شدن اطلاعات، ساماندهی، شناسایی و برنامه‌ریزی برای اتباع افغانستانی جدید انجام شده است و ادامه داد بسیاری از اتباع افغانستانی که بعد از تحولات جدید این کشور وارد ایران شدند شرایط لازم برای تحصیل را نداشتند و تلاش شد که در کنار تأمین امکانات آموزشی نیاز آنان به خدمات بهداشتی و پزشکی، اسکان، اشتغال و معیشت نیز تأمین شود. رضادوست گفت بر اساس سرشماری انجام شده حدود 2,600,000 نفر از اتباع افغانستانی بازشماری و شناسایی جدید شده و با آنها برگه های موقت اقامت جمهوری اسلامی یا برگه حضور موقت در کشور داده شده و تا 30 دی ماه حضور، اقامت و برخی خدمات ارائه شده با آنها قانونی و موجه است و می توانند در کشور حضور داشته باشند. و همچنین گفت با وجود اطلاع رسانی لازم برای مشارکت در طرح سرشماری اتباع افغانستانی و دوبار تمدید اجرای این طرح، همچنان برخی از اتباع به ما و طرح سرشماری اعتماد نکرده و در این طرح شرکت نکردند که این افراد به عنوان تبعی غیر مجاز شناخته شده و باید کشور را ترک کنند. و یادآور شد با این وجود اگر در همین بازه زمانی نیز مشخص و ثابت شود فردی شرایط مشارکت در سرشماری را نداشته، باز هم در زمینه ثبت اطلاعات او همکاری لازم انجام می شود. با گفته رضادوست در 9 ماه گذشته 400,000 نفر از اتباع افغانستانی که شرایط لازم برای ماندن در کشور را نداشتند به طور داوطلبانه به کشور خود بازگشتند که البته این جمعیت سیال است. و وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که برخلاف توافق صورت گرفته با طالبان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود. خواجه آصف افزود حکومت طالبان به اسلام آباد قول داده است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. با گفته وی پیش از این جنرال قمر جاوید باجوا رئیس پیشین اردو و جنرال فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان با طالبان در این باره مذاکره کرده بودند اما هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. مقام‌های دولت اسلام آباد طالبان در افغانستان را متهم کردند که به گروه تحریک طالبان پاکستان پناه می‌دهند و آنان از خاک افغانستان حملاتی را علیه اسلام آباد سازماندهی می‌کنند. شورای امنیت ملی پاکستان هم امروز در نشستی تاکید کرده است که هیچ کشوری به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد که پناهگاه تروریست‌ها باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی: انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است. سخنگوی قوه قضائیه ایران: دوسیه شهید سلیمانی 154 متهم دارد. و وزیر دفاع پاکستان: طالبان با توافقش با دولت اسلام آباد عمل نمی کند. از شما دعوت می کنم در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. این روزها در سومین سالگرد شهادت دلاور میدانهای مقاومت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی، یاد دلیر مردی ها و خاطره لبخندها و حکایت صلابت او بار دیگر بر زبانها جاری است. رادیو دری نیز به این مناسبت قطعه موسیقی قصه انگشتر را تهیه کرده است که حتما در روزهای اخیر شنونده این آهنگ بوده اید. این اثر پیشکش رادیو دری با ساحت شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی است.
قطعه قصه انگشتر یه همکاری مشترک بود بین رادیو دری و واحد شعر و موسیقی. یه همکاری بسیار خوبی شکل گرفت و دوستانمون اومدن پای کار. ما برای ضبط این قطعه از بچه‌های خود مهاجرین افغان استفاده کردیم. شعرش رو هم یکی از شعارهای خوب افغان جناب آقای بینش سرودن. این شعر رو ما با آهنگسازی و تنظیم آقای ناصر نجفی تولید کردیم. قطعه بسیار زیبایی شده. تصویرگذاری که روی کار شده خیلی کار رو جلوش رو بیشتر کرده. با توجه به سالگرد شهادت سردار سلیمانی تصمیم بر این شد که قطعه تولید بشه با موضوع سردار و از یه زاویه جدید به در واقع ماجرا و موضوع نگاه بشه. قصه انگشتر در واقع روایت کننده ماجرای انگشتر سردار سلیمانی هست که در تصویرگذاری هم این رو کاملا نشون دادیم. در شعر هم سعی شده این نمود خودش رو داشته باشه. این قصه انگشتر در واقع سرگذشت سردار و قصه دلدادگی ایشون هست به ولایت و همچنین علاقه ایشون هستش به کشور، میهن و اینکه در راه کشور شهید بشن. ما تلاش کردیم که قطعه‌ای که تولید میشه چون برای ساختار کودک و نوجوان هست شعرش همه فهم باشه و سادگی و روانی شعر رو هم مد نظر داشتیم. این کار انجام شد و با توجه به زاویه نگاهی که به قطعه داشتیم و به خصوص در تصویرگذاری قطعه مورد استقبال زیادی قرار گرفت. جذابیت‌های خاص خودش رو داره. خیلی تشکر کنم از این تعاملی که بین واحد موسیقی و رادیو دری اتفاق افتاد. قطعه به این زیبایی تولید شد و تاثیرگذاری یه جور ادای دینی هم بود.
درباره شخصیت و جایگاه سردار سلیمانی همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با ابوذر حسنی، فعال فرهنگی و جامعه مدنی در کابل و افغانستان.
شخصیت قاسم سلیمانی بعد از مخصوصا در دنیا بعد از جنگ هایی که علیه داعشی که کشورهای مستکبر جهان همه دست هم داده بودند، با تمام توان نظامی و اقتصادی پشت او بودند و قاسم سلیمانی با ایجاد متحد کردن، با ایجاد یک ناتوی اسلامی در عراق و سوریه توانستن آن پدیده شوم را به زانو در بیارن و خودش را در دنیا امروز به عنوان یک الگو و به عنوان یک نمونه مطرح بکنن.
چرا آمریکا آقای قاسم سلیمانی را هدف قرار داد در حالی که ایشان یک نظامی بود و مبارزه گفته میشه که همواره در برابر ستمگران و از جمله تروریستا داشت.
خب ببینید، آمریکا هیچ وقتی نمیخواهد که مخصوصا در جهان اسلام یک قدرت نظامی تشکیل شود و همچنینی که داعش پرداخته و ساخته مستقیم خود آمریکا بودند و قاسم سلیمانی با متحد کردن جوانان از کشورهای اسلامی با ایجاد یک ناتوی اسلامی، ما خدمت شما عرض بکنم که توانست آن داعش که ابزار و آلات برای جنگ و نابودی و اهداف آمریکا فعالیت میکردن آنها را نابود بکنم. از این جهت بود که قاسم سلیمانی یک موانع و خارج چشمی برای آمریکا بودند که تمام پلان ها و اهداف های آمریکا در خاورمیانه خونسا میکردن. از این جهت بود که آمریکا در پی به شهادت رسیدن آن سردار قهرمان بودن.
بعد از شهادتشان چه راهکار را آقای سلیمانی در کشورهای متزکرک، شما هم چند بار با عنوان ایجاد یک ناتوی اسلامی یاد کردین، در اوجه چه نقش و جایگاهی اکنون داره و آیا با رفتن خودش این خلا را تانسته که تکمیل بکنه، در اوجه چیزی را گذاشته بجا؟
خب طبعا سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با محوریت قرار دادن وحدت اسلامی که عرض کردیم که با تشکیل یک ناتوی نظامی از کشورهای اسلامی، یعنی این پیام را برای همه جهان اسلام داشتن که جهان اسلام اگر شما وحدت داشته باشید، اگر وحدت ملی و وحدت مسلمان را در پیش بگیرید، قطعاً با دشمن‌های جهان استکبار شما مبارزه می‌کنید. امروز برداشتی که شخصاً دارم و آنچه که امروز در گوشه گوشه دنیا مردم سلیمانی رو فریاد می‌زند، آن حرکت وحدت گرایانه قاسم سلیمانی بودند که امروز در گوشه گوشه دنیا از او مردم نام می‌برد و صدای عدالت‌خواهی او رو فریاد می‌زند.
گفته میشه که کوپایه های هندوکش هم با آقای سلیمانی آشنا بود. چه فکر میکنین جایگاه آقای سلیمانی در بین مردم افغانستان تا چه حدود بوده؟
طبعا یک کسی که امروز به عنوان یک مکتب و به عنوان یک الگو در جامعه اسلامی مطرح هستند، بدون شک او از آگاهی و توانایی هایی که داشتند و از قدرت نفوذی که در عرصه های مختلف نظامی داشتند و همکاری هایی که با در جنگ های داخلی و در زمان جهاد مقدس افغانستان با نظامیان افغانستان که داشتن، امروز ما این تأثیر و مؤثریت رو میبینیم که بسیار از فرماندهان نظامی افغانستان با الگوگیری و با راهنمایی های از قاسم سلیمانی توانستن در مقابل روسها جنگیدن و همچنین بعدن علیه آمریکا بالاخره همیشه صدای استکبار ستیزی خود را بلند کردن.
با عنوان آخرین سوال، چه پیشنهاد دارین برای تقویت همکاری بین کشورهای اسلامی و جهان اسلام؟
خب ما از همه کشورهای اسلامی میخواهیم که با تشکیل و ایجاد یک ناتوی اسلامی قدرت خاورمیانه را به جهانیان نشان بدهد و همواره در پی وحدت باشند و از موضوعاتی که به اختلاف می انجامد بپرهیزند و وحدت اسلامی را بالاخره تقویت کنند.
تشکر میکنم آقای حسنی از که وقتتون را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین.
تشکر، سلامت باشید.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با آقای ابوذر حسنی درباره شخصیت سردار سلیمانی. در همین زمینه با گفتگوی همکار دیگرم حسینی با آقای مهدوی کارشناس پاکستانی توجه بفرمایید.
سپهبد حاج قاسم سلیمانی بزرگ، قهرمان جهان اسلام و جهان مقاومت، هستند و امروز سومین سالگرد شهادت ایشون هست. دلیل این که امریکایی ها چرا ایشون رو به شهادت رسوندند شاید یکی دوتا دلیل نباشه، دلایل مختلفی ممکنه باشه و مهمترین دلیل این بود که آنها داعش را در این منطقه، در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه ایجاد کردند و بعد هم با یک پشتوانه تئوریک و نظری یک جنگ 30 ساله مذهبی را در منطقه پیش بینی کردند که این جنگ را تشبیه دادند به جنگ مذهبی 30 ساله در اروپا که در گذشته اتفاق افتاده بود. اونها این جنگ را بعد از این که ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم ایجاد کردند هم اعلام کردند که این جنگ 30 سال طول می کشد. جنگ مذهبی در منطقه خب قطعا بین شیعه و سنی بود که نظر آمریکا بود که این اتفاق بود. بزرگترین مانع این جنگ شهید حاج قاسم سلیمانی بود که ایشون این طرح بزرگ آمریکا رو برای این منطقه خونسا کرد و جنگی که قرار بود 30 سال طول بکشه در چند سال، در 1-2 سال از بین رفت. اتحاد مسلمین را نجات داد، یک پارچگی مسلمانان را نجات داد، حتی مسیحیان و اماکن مقدس مسیحیان را نجات داد، یک آرامش به منطقه آورد و یک برنامه دراز مدت و طویل المدت آمریکایی ها را و استکبار را در این منطقه خونسا کرد که این خودش به تنهایی میتواند دلیل مهمی باشه برای اینکه آمریکایی ها دست به این جنایت بزنند و این اتفاق برای جهان اسلام بیفتد.
جناب آقای مهدوی، درباره شخصیت سردار سلیمانی هم صحبت بفرمایید که پس از گذشت 3 سال هنوز هم در قلب و جان مردم رسوخ پیدا کرده و مردم خشم خودشان از جنایت آمریکایی ها در ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی اعلام میکنند.
شهید سلیمانی یک شخصیت بسیار مخلص و به طور کامل وقف شده به اسلام و این هم میتونه دلیل ماندگاری ایشون باشه و این که مسلمانان منطقه رو بیدار کرد، ایجاد یک مانع بزرگ در برابر دشمنان ملت و امت یکی از دستاوردهای تلاش های ایشون بود و شاگردان زیادی در منطقه داشت، مقاومت منطقه‌ای را ایجاد کرد و خب همه اینها سر جای خود بعد افتخارات بزرگی را برای ملت ایران به دست آورد و برای ملت تشیع و امت اسلامی و حتی انسانیت. چنین شخصیتی با کشته شدن نمی میرد. اینها شخصیت های به اصطلاح روینتن هستند که نه فقط نمی میرند بلکه خود را باز تولید می کنند و امروز ما شاهد حاج قاسم های متعددی در جهان اسلام هستیم و این ادامه خواهد یافت و به هر حال حالا از نظر اعتقادی هم که وقتی که قلب عالم امکان حضرت امام عصر اگر به درد بیاد کل جهان متعلم میشه و عزادار میشه. حالا این عزاداری با بیداری و با هوشیاری و با بصیرت همراه است و این سال به سال افزایش خواهد یافت به شرطی که ما فراموش نکنیم، جهان اسلام فراموش نکنه این فداکاری های بزرگ و ایثار های بزرگ را و خدا هم انشالله لطف کنه و هم به بازتولید حاج قاسم هم به آزادی امت از دست خونین استکبار جهانی انشالله خداوند کمک کنه.
7:30 به وقت کابل روی همین موج با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان خوش.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری سر بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر به فراه داریم، ولایتی مستعد و فراخ با دشت‌های وسیع. فراه یکی از شهرهای افغانستان و مرکز ولایت فراه است. مردم فراه با زبانهای فارسی دری و پشتو حرف میزنند. شهر فراه بخشی از سیستان قدیم از دو محله اصلی به نام یزده و پشتو تشکیل شدند. گویا در حدود زمان پادشاهی صفویه با پایتختی اصفهان، شخصی از شهر یزد و شخصی پشتو تبار هر یک قلعه‌ای در محل کنونی فراه بنیان نهادند که هنوز محلات مربوطه با نام ایشان خوانده میشن.
ولایت فراه یکی از ولایت‌های وسیع غربی افغانستان است. این ولایت علاوه بر سرحد مشترک با ولایت هرات، نیمروز، هلمند و غور 290 کیلومتر سرحد مشترک با ایران دارد و شهر فراه مرکز این ولایت می باشد که در 480 کیلومتری شهر کابل پایتخت کشور موقعیت دارد. ولایت فراه علاوه بر مرکز این شهر از ولسوالی‌های پشترود، خاک سفید، بالا بلوک و اناردره تشکیل گردیده است. مساحت فراه از سوی بعضی منابع 490 هزار کیلومتر مربع و تعداد باشندگان آن در حدود 1 میلیون تن تخمین گردیده است. این ولایت در مجموع 1256 قریه دارد که باشندگان آن از اقوام پشتون، تاجک، مغول، سادات و غیره تشکیل گردیده است، اما اکثریت آنها قوم پشتون می باشد. برخی بیشتر باشندگان این ولایت سنی مذهب و تعداد کم آنها در ولسوالی های گلستان، جوین، پشترود و مرکز اهل تشیع می باشند. فراه که زادگاه اصلی شیخ ابو نصر فراهی و عطا ملک جوینی است، دارای اماکن زیاد تاریخی و باستانی در ولایت های مختلف می باشد. قلعه کهکزاد که بیشتر از 2000 سال سابقه دارد، یکی از اماکن تاریخی این ولایت شمرده می شود. این قلعه در 15 کیلومتری جنوب شرق شهر فراه موقعیت دارد که در سرکوه از سنگ، خشت پخته و گچ ساخته شده و ساختمان آن در بین چند برج موقعیت دارد. قلعه فریدون نیز در مرکز ولایت فراه موقعیت دارد و به نام شهر کونه مشهور است. این قلعه به اساس تاریخ سیستان و شاهنامه فردوسی تاریخ بیشتر از 2000 ساله دارد. این قلعه در حدود 300 جریب زمین از گل و خشت خام ساخته شده که تعداد برج‌های آن به 99 میرسد. باغ پل، باغ نو، باغ کافی و کافر قلعه از مناطق تفریحی شهر فراه می باشد. بیشتر از 90% مردم ولایت فراه مصروف زراعت و باغداری می باشد و انار از میوه‌های مشهور آن شمرده می شود. انگور، تربوز، توت، سیب، آلوچه، زردالو، انجیر، شفتالو، خرما، پسته و میوه‌های دیگر در فراه وجود دارد. برخی بیشتر دهقین این ولایت مصروف کشت گندم و جواری می باشد. خیال من یقین من جناب کفر و دین من به
رشته هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
سال قبل شهر کنونی فراه در شهر کهنه قلعه تاریخی فریدون موقعیت داشت. همچنان قلعه تاریخی ککوهزاد یعنی کافر قلعه نیز در چند کیلومتری شهر فراه موقعیت دارد. دریای بزرگ فراه در نزدیکی غرب شهر فراه جریان دارد.
ولایت فراه یکی از ولایات وسیع غربی افغانستان از لحاظ تاریخی هر قدر به ازمنی قبل از اسلام نگاه کنیم اسمی به صورت فراه نمی بینیم. در نوشته های دوره اسلامی این کلمه به صورت فراه و فرح ضبط شده و ظاهرا نویسندگان اسلامی آن را با کلمه فر یا فرح که هم وزن با فروغ و شکوه می باشد معنی کرده اند. به عقیده محققین قدیمی ترین شهر و مرکز ولایت شهر کهنه فراه است. در متون عهد تیموری و صفوی، حتی در متون عهد نادر افشار از شهر کهنه فراه به نام قلعه داوری یاد شده، ولی بعدها این اسم به کلی فراموش گردیده و امروز از آن تنها به نام شهر کهنه یاد می شود. به عقیده مردم آنجا این شهر در عصر فریدون به امر فریدون و با دست فریدون بنا شده و بدین نام فراه و نام شهر فراه که مرکز ولایت بوده نیز مأخوذ از نام فریدون است. در داخل شهر بقایای سردابه ها و حوض های پخته دیده می شود که تاریخ آن را تا عصر مدنیت اینجا می توان پیش برد. در حدود 800 سال پیش یاقوت هموی در کتاب معروف خود معجم البلدان از فراه اینطور یاد کرده است: فرح شهری است بزرگ در نواحی زرنج و روستاهایش به 60 دهکده می رسد. گفته می شود قدیمی ترین باشندگان فراه اسحاق زایی ها و ارباب های زیر مجموعه خاندان کیانی بودند. ابراهیم پور داوود در مورد فراه می گوید فراداتا اسم وادی است که امروز به فراه رود معروف است و اسم شهر فراه نیز مأخوذ از نام این رودخانه است. قلعه کک کهزاد با بیش از 2000 سال سابقه یکی از اماکن تاریخی این ولایت است. این قلعه در 15 کیلومتری جنوب شرق شهر فراه که در سر کوهی از سنگ، خشت پخته و گچ ساخته شده و ساختمان آن در بین چند برج واقع شده است. قلعه فریدون نیز در مرکز این ولایت به نام شهر کهنه مشهور است. این قلعه بر اساس تاریخ سیستان و شاهنامه فردوسی بیش از 2000 سال قدمت دارد. این قلعه در حدود 300 جریب زمین از گل و خشت خام ساخته شده که 99 برج دارد. همچنین قلعه لاش جوین، شهر پیشاوران، زیارت شیخ ابو نصر فراهی، بارندک و کافر قلعه، زیارت شهدای کنسک یا همان بالا بلوک و همچون جاهای دیگر از اماکن تاریخی این ولایت می باشد.
مردم اما نگران خرابی این آثار تاریخی هستند و مسئولان وقت حکومت ها هم دلایل خود را دارند، ولی آنچه که هست ویرانی روز بروز این اماکن تاریخی و ارزشمند است، اماکنی که به نحوی شناسنامه منطقه هستند.
مقام های محلی فرا میگویند قلعه تاریخی فریدون با بیش از 2000 سال پیشینه در معرض تخریب و فروپاشی قرار دارد. با گفته این مقام ها با گذشت هر روز دامنه تخریب این بنای تاریخی که روایتگر سرزمین سیستان قدیم در جغرافیای افغانستان و ایران است گسترده تر می شود. قلعه فریدون در نزدیکی مرکز شهر فرا موقعیت دارد و از آن در کتاب های شاهنامه و تاریخ سیستان یاد شده است. فعالان جامعه مدنی فرا نیز می گویند که این قلعه تاریخی حالا مکان امن برای معتادان مبدل شده است.
لبات امرغه پدی ورستوی کی د معتادانو ځال ځن جوړ سوی دی، یعنی پدی معنا چې معتادانو په شکه ځال جوړ کړی دی، غار جوړ کړی دی، په سلګو معتادان په شکه دی. پدی هله چې یو راز حکومت ورته توجه وکړي، البته ژر باید توجه وکړي.
شمار از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند با سازی این بنای تاریخی بودجه هنگفتی میطلبد.
واقعا قلعه فریدون تاریخ فرا نشان میده که مربوط تاریخ افغانستان نشان میده. خب این جایی که باید که نگهداری بشه، نه تنها قلعه فریدون، تمام آثار باستانی دیگی ما که هست همه باید در قسمت نگهداری اینا باید کوشش باشه.
در رابطه به بازسازی این قلعه، چون در مرکز شهر موقعیت داره و از لحاظ امنیتی هم کدام مشکل نداره، ما بارها به شکل شفاهی و رسمی از ولایت مقام وزارت طالب همکاری شدیم، هم متاسفانه اونا با کمبود تخصیص و بعض مسائل مالی رو پیش میکنه تا کدام اقدام عملی در حصه بازسازی و یا حفظ مراقبت آن صورت نگرفتن.
در همین حال مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا میگویند افزون بر این قلعه تا حال 28 بنای تاریخی در این ولایت ثبت شده است که بیشتر این بناها در خطر نابودی قرار دارند.
ارتفاع فراه از سطح بحر 757 متر تخمین گردیده. اقلیم آن نیمه صحرایی بوده و تابستان آن فوق‌العاده گرم و زمستانش کمباران هست. درجه حرارت آن متغیر می باشد و در تابستان 45 درجه و در زمستان تا منفی 5 درجه سانتیگراد تنزیل می یابد. برنامه ورودی داشتیم به معرفی ولایت فرا. معرفی کامل ولسوالی ها و مناطق فرا نیازمند فرصت های بسیار است که امید این مهم دست دهد و همسفر ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوه های سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه زنده انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما امروز 13 جدی برابر هست با 3 سال روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی. سران جنایتکار کشور آمریکا و اتاق فرماندهی پنتاگون که در مقابل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی کم آورده و احساس حقارت می‌کردند، برای سرپوش گذاشتن بر بی‌عرضگی خودشان سرانجام تصمیم به حذف فیزیکی این قهرمان بلند مرتبه گرفتند و در صبحگاه 13 جدی سال 1398 ماشین حامل وی و همرزمش ابو مهدی المهندس را با موشک در فرودگاه بغداد در عراق مورد هدف قرار داده و به شهادت رساندند. ولی برخلاف محاسبه سران آمریکا، نه تنها سپهبد شهید با این ترور جنایتکاران حذف نشد، بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه